الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در مقبوله عمر ابن حنظله بود که مشایخ ثلاثه او را نقل کردند و گفتیم در دو جهت بحث است، در دو مقام، یکی در فقه الحدیث که اصلا مقبوله را معنا کنیم و دیگری در رابطه با بحث خودمون، یعنی بحث ترجیح. در مقام اول برای اینکه روایت خوب معلوم بشه، حساب و سال روایت تختی کرده، من روایت را از اصول کافی میخونم. روایت 10 باب و صفحه 67 جلد اول در باب و اختلاف الحدیث، روایت 10 باب و اختلاف الحدیث کافی، صفحه 67 از این تبهای جدید که آقای غفاری پاورقی داره. قال سألت ابا عبدالله عن عمر ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. گفتیم یکی مثال برای شبهه موضوعی است، یکی مثال برای شبهه حکمیه. و دین و میراث هم معلومه باب تمثیله، باب تمثیله، نه اینکه این خود، یعنی در دعواها، خلاصه در مرافعه ها. فتحاکما الى السلطان و الى القضات، محاکمه رو بردن پهلو سلطان و پهلوی قاضی. ایهل ذالک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم الله فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له سحت است ولو حق ثابت برای او هم باشد. لا ها چی؟ و ما نه، و ما یحکم القاضی له، روایت شیخ بر شما که نخونده، بر ما هم نخونده، و ما یحکم القاضی له، و همچه لازم نیست اونجور باشه. این البته از بیبرکتی عمر هاست دیگه، روایات رو مشایخ بر تلامذشون میخوندن دیگه، تقریبا از زمان شاید شیخ یا قبل از شیخ دیگه این خونده نشده، ولذا گاهی روایت ها معلوم نیست چه جوریه. در حال حالا دل شما هم خوش باشه، میگیم و ما یحکمم صحیح، و ما یحکم الله فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اینجا هم عرض کردیم که این سحتیت اختصاص ندارد به اون جایی که کلی باشد، بلکه این حق ثابت است، این سحتیت ثابته، چه کلی باشد و چه عین شخصی. و این که بعض از فقها اختصاص دادن به کلی برای این که وقتی کلی باشد افراز او مفرز نیست و تعیینش غیر معین، پس تصرفش میشه تصرف در مال غیر. این عرض کردیم خلاف ظاهر حدیثه، ظاهر حدیث اینه ما یأخذه سحتون لأنه مأخوذون به حکم طاغوت، نه لأنه تصرفون فی مال غیر. سحتیت به ما انه مأخوذون به حکم حاکم جوره، پس فرقی نمی کند کلی باشد یا شخصی. منتها اگر کلی باشد تصرفش از دو جهت حرامه، یکی در مال غیر و یکی در مأخوذ به حکم سلطان جائر. اگر شخصی باشد از یک جهت حرام است و اون که مأخوذ است به حکم حاکم جور. این هم ظاهر عنوان این اقتضا میکنه، هم تعلیل. ببینید تعلیل اینه و ما یحکم الله فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم طاغوت. معیار اینه اخذه به حکم طاغوت، نه معیار اینه که تصرف در مال غیره. پس این که بگیم حرمت از باب تصرف در مال غیره، فیختص بالکلی، از دو جهت خلاف، از مثل این احکام که دارای اهمیت خاصی است و اصول نفی حکومت جوره است و پایه های نفی حکومت های جوره و اثبات حاکمیت الله و حاکمیت معصومین و ولایت که و ما نودیه احدون به شیء کما نودیه بالولایه، انصراف دارد. لا ضرر و لا حرج از این جور جاها انصراف داره. من نمیتونم بگم اگه من حقمو نگیرم بهم ضرر میخورد، پس حرمت با لا ضرر چه میشه؟ برداشته میشد. حقمو نگیرم در حرج قرار میگیرم پس برداشته میشود. نه، ادله لا ضرر و لا حرج از امور مهمه در شرع انصراف دارد و این جور جاها را نمیگیرد. هذا مع این که اصلا لقائل ان یقول این حکم بنی علی الضرر و الحرج به حسب العاده، لقائل ان یقول این حکم بنی علی الحرج و الضرر به حسب العاده، برای اینکه در زمان حاکمیت طاغوت معمولا مراجعه نکردن چجوره؟ حرجیست دیگه، من مالمو داره میبره میخوره بدهیمو نمیداد، اصلا مراجعه نکردن حرجیست. با این که عدم مراجعه حرجی بوده، ضرری بوده، باز آمدن گفتن چی؟ حرامه، مراجعه حرامه. پس اصلا حرمت المراجعه لقائل ان یقول که حرمت المراجعه حکم مبنی علی الحرج و الضرر و حکم مبنی بر حرج و ضرر را لا حرج و لا ضرر شامل نمی شود و لذا شما لا حرج و لا ضرر را در جهاد نمیارید، لانه بنی علی الحرج و الضرر. مگر آدمی بیدینی باشید یا آدم ضد انقلاب و بیتفاوت، آقا برم اونجا قضام بد میشه، من قضام باید مرتب باشد، اونجا برفتم، حالا زمان جنگ رو میگم، اون قضایی که اونجا بخته میشه به معده من خیلی نمیسازه، ناراحتی معده پیدا میکنم، لا ضرر و لا حرج. بله، اگه آدم ضد انقلاب بی دین لاوبالی باشی، وابسته به انجمنها و گروهکها باشی، اینجور توجیه درسته. اما حق اینه، جهاد بنی علل چی؟ تو جنگ نون و حلوا قسمت نمی کنن، معده به هم میخوره، یرقان آدم میگیره، مریض میشه، موجی میشه، دیونه میشه، کشته میشه، زنش بیسر، اینا لازمه جنگ است. بنی الدفاع و الجهاد علی الضرر و الحرج، شما لا ضرر و لا حرج اونجا نمیارید. روزه، پس فردا روز ماه مبارک رمضانه، سوالام داره شروع میشد، زخم معده دارم، کمبودی چشم دارم، دیگه خیلی ها زخم معده میگیرن، خیلی ها چشمشون دیدش کم میشه. بله، یه مقدار ضرر بنی از صوم علی، به هر حال روز خستگی داره، بیحالی داره، ناراحتی دارد، صوم بنی علی الضرر و الحرج، اون مقداری که بنی علی لا ضرر و لا حرج ورش نمیدارد. بله، مقدار زائد را لا ضرر و لا حرج برمیداره. پس یادتون باشد قاعده لا ضرر و لا حرج اون احکامی را که بنی علی الضرر و الحرج بر نمیدارد. کی میگه چرا بر نمیدارد؟ من کلیشو میگم، سوال اینه، لا ضرر و لا حرج احکام مبنیه بر ضرر و حرج را که دفاع و صوم بر نمیدارد. انصراف دلیل بی سواداست. چه فرق میکنه؟ لا ضرر میگیردش چیه؟ لغویت حکم لغویت و تناقض لازم میاد. اینو میخواستید آقایون بگید، لغویت لازم میاد. از یه جا بگد دفاع واجبه، یه جا دیگه بگد چون دفاع حرجیه واجب نیست. اصلا جهلش یکونو چی؟ لغوا. این یه شبهه. شبهه دیگه که بعضی از آقایون دست چپی ها رادیکال ها اشاره کردن، این که بگیم نه، نه ترستوری نمیشه، این که بیاییم بگیم نه موضوع اقتضای نقیزه این میکند، یعنی لازمش این است که هم دفاع وجوب آورده باشد، هم دفاع وجوب چی؟ چون دفاع است واجب است، چون ضرر دارد واجب لازم میاد، شیء واحد مقتضی نقیزه این باشد. اینه که گفتن ادله لا ضرر ولا حرج احکام مبنیه را شامل نمی شود، للزوم لغویه و تناقض الاقتضا. بنابراین اینجا هم یه قائلی ممکنه اینجوری بگد و حرف درستی هم هست و خالی از وجه هم نیست. چی رو نمیگه؟ از کجا همه؟ اول حرفه. نه لازم قطع نظر از او ما میگیم قبلا اصلا نمیگیره، نوبت به هم نمیرسد. بنی علی الضرر، معیار اینه، بنی علی الضرر اهمم نباشد. هر حکمی که بنی علی الضرر لا ضرر نمیگیره دش به لزوم لغویه دیگه. یه جا بگن هست، یه جا بگن چی؟ خب من لا ضرر رو نمیخونم که شما بگی در حقیقت ضرر نیست، این خیلی مقدس شدی و الا درد و سر داره جنگ، خلاف قرآن داری حرف میزنی. کتب علیکم القتال و هو چی؟ راحت لکم و هو کره لکم. موجی شدن گرفتاری داره، خمباره بیا تو کمر آدم نخواهش قد بشه ضرر نی؟ بله شما میگی ضرر نی، تکیه دادی اینجا به شوفاژم تکیه دادی میگی ضرر نی، حرفا چیه میزنید؟ ولو گفتند، اما گفتند و باور نکردند، از نظر عرف ضرر است و ایو ضرر، حرج است و ایو حرج، نخواه قد شدن حرج نی؟ بله آخرت ثوابتو میدن، فقط برای من، برای تو چی؟ خود تو چرا نیومدی؟ تو رفتی جبه، ثوابت با خدا، خود تو که اینجا نشسته بودی چی؟ من ثوابم با تو نی، فقط با خدا بود. گوش بدی رد بشه، من لا ضرر نمیخونم. تخصیص نی، اصلا شامل نمیشود لا ضرر، لغویت دارد، لغویت داره، تخصیصه. میگم یلزم اللغویه، لغویت که تخصیص نی، تخصصه، از اول نمیگیره، انصراف. میگم لغویت، میگه انصرافه، میگم لغویت، رد بشی. باب اهم یه حرف دیگه است، باب اهم یه حرف دیگه است. ببینید ما یه وقت قانون اولی رو میخونیم، میگم لا ضرر و لا حرج مثل این احکام را شامل نمیشود، لا ضرر و لا حرج مثل این احکام را چون بنی علی الضرر شامل. یه وقت باب اهم و مهمه، میگی اینم حرام اونم واجب، هر دو با هم دیگه چی میکنن؟ تزاحم. باب اهم و مهم باب قانون نیست، باب اجراء ماده قانون نیست. از اهم اهم و مهم، هر جا اهم و مهم با هم جنگ شدن، اهم بر مهم چه می شود؟ ببینید فرق تزاحم اینه، در تزاحم اهم و مهم هم حکم اهم فعلیه، هم حکم چی؟ مهم. لکن با هم جنگشون می شود، اهم بر مهم چه می شود؟ مقدم می شود. و این خروع عدم شمول حدیث مر موارد ضرر و حرج را، این مشهور هم نی، از مرآت العقول اینجا پاورقی نقل میکنه که قیل موارد حرج و ضرر را شامل نمی شود و ربما قیل که موارد ضرورت را شامل نمی شود. یعنی این عرضی که ما داشتیم، این عرضی است که تقریبا فقها هم قبول کردن و قائل به خلافش کمه. خیلی رد بشی. اشکال خیلی از حکومت های جور. خب بله. بله. میگم مثلا اینجا رو نمیگیرد. سب کن یکی یکی من جواب بدم. میگم اینجا رو نمیگیرد. شما میگید حکومت هست. حکومت لغویت لازم میاد. میگه چرا نمیگیره؟ اگر آخه مثل همون بعضی هستی میگه تو کتاب نوشته، تو روزنامه نوشته. میگم آقا یه ذره دقیق باشید. میگم لغویت لازم میاد. لغویت قرینتون عقلیتون مقارنتون لعدم شمول. اگه از اول گفته بود لا ضرر فی غیر موارد رجوع الالحکومه، شما بازم میگفتی میگیرد. لسان حکومته، لسان حکومت مال بعد شموله. وقتی شامل شد اون وقت بگید این دلیل بر اون دلیل چجوره؟ مقدمه. برای اینکه اون ریشه رو میزند، این چی چیو میزنه پرو بال را. من میگم قرینه عقلیه قائمه بر عدم شموله. اگه از اول گفته بود لا حرج مختص به غیر موارد رجوع، حرف شما درست بود؟ ها؟ درست بود؟ درست نبود؟ اگه گفته بود رجوع الی حکومت جور، اگر قرینه لفظی داشت درست بود یا نبود؟ خب بله. ببینید جانباز بودن یه وقت مثل حضرت عالیه، یه وقت یه چیزی باید رو سینش بزند که بنده جانبازم در تاریخ فلان سنه فلان. میگن این رو سینه ای تو قبول میکنیم، اما این با و دست مجروح تو قبول نمیکنیم. حرف شما اینه. میگم قرینه عقلیه دارد. قرینه عقلیه که القرینه تل لفظیه. بذاری رد بشیم عزیز من، تصدقتون. اجازه بفرمایید. خوشو داد زدم سینم وا شد. رحمت الله علیکم و شکر الله سعیکم. بهران وقد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان، چه کنن اینا؟ قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی، فلیرزو بهی یا فلیرزو بهی حکما. برید سراغ کسی که روا حدیث ما رو روایت میکند، نگاه میکند، نظر میکنه، دقت میکنه در حلال و حرام ما و شناخته از احکام ما را، که میشه فقیه مسلط بر فقه، نرسیده به مرحله استنباط. چون صرف وصول به مرحله استنباط برای صدق نمی کند روا حدیثنا. من مجتهدم اما هنوز یک مسئله هم استنباط نکردم. ای او را شامل نمی شود، چون روا حدیثنا نظر فی حلالنا عرف احکامنا را نمی گیرد. باید مقدار استنباطی داشته باشد و باید این عناوین برش چه کنه؟ صدق کند. نظر فی حلالنا روا حدیثنا عرفه، این عناوین باید برش صدق کنه. فلیرزو بهی حکما، شما باید راضی بشید به حکومت او. چرا باید راضی بشیم؟ باید رضایت بدید. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من که امام معصومم بر شما حاکمش قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. اذا حکم به حکمنا دو احتمال دارد. اذا حکم بر موازین حکم ما، به حکمنا ای به احکامنا. خب معلوم احکام ائمه که در قضایای شخصی نمیشه بیاد که. احکامنا یعنی موازین احکام ما، یعنی بینه رو بر مدعی میدونه، یمین رو بر منکر میدونه، قسم رو اینجوری میدوند، قول و تعصیب رو قبول ندارد. این یه احتمال. یه احتمال که به نظر بند اقربه، فاذا حکم به سبب حکم ما، یعنی وقتی داره حاکمیت میکنه به اعتبار اینکه ما بهش گفتیم، نه به اعتبار دیگری، از حیث اینکه ما او را حاکم قرار دادیم داره حاکمیت میکند، نه از حیث اینکه نعوذ بالله جبابره او را حاکم قرار دادن. ولذا اگر در زمان طاغوت یه مجتهدی میرفت در دادگستری، میرفت در دادگستری و میخواست قضاوت کند، مشمول این حدیث بود یا نبود؟ نبود. برای اینکه حکمه به حکم محمد رضا بر خودش و پدرش لعنت و بر همراهانش نفرت، او اینجوری بود، حکمه ولو بر موازین قضا اسلامی، اما حکمه به حکم محمد رضا شاه، نه حکمه به حکم امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. ولو مجتهد بود اما حکمه به حکم نه نبود. به نظر بنده اقرب اینه، حکمه به سبب حکم ما، نرفته تو دستگاه مأمون. میگیم چرا این؟ میگه من که من عرف حلال و حرام را و دارم اینجا قضاوت میکنم، تو مصرم، تو عربستان سعودی هم عرف حلال و حرام را دارم قضاوت میکنم. درسته داره قضاوت میکنه، اما پشتوانه قضاوتش چیه؟ حکم حکام جور. این اقرب اینه، برای اینکه مفرد به معنای خودش حمل میشود نه به معنای جمع. فاذا حکمه به سبب حکم ما، یعنی چون ما بهش گفتیم قاضیه، اینم نشسته در کرسی قضا مثل حکام فعلی جمهوری اسلامی. فاذا حکمه به حکم نا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله، اگر کسی حکم این قاضی رو قبول نکند، حکم این حاکم را، به حکم خدا استخفاف کرده و بر ما رد کرده و راد بر ما راد بر خداست. ما او را حاکم قرار داده ایم، وقتی با او برمیگرده با کی برگشته؟ در حقیقت با ما. با ما که برگشته در حقیقت با کی برگشته؟ به قول شما اگه بخواد روایت امروزی معنا کنید، فقه پویا معنا کنید، میگید این یک جریان است، یک خط است. درگیری با یک حاکم میشه یک چی؟ یک جریان، یک خط، که این خط مبدا سلسلش میره کجا؟ ذات باری. اینجوریه. قلت فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا واختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیث کن. ارز کردم اگه اینا دو نفر را حاکم قرار دادن و راضی شدن که اینا حکم کنن، از قضا اینا هم با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، ظاهر اینه که این حاکم حاکم تحکیم و مرضی و طرفین داوریه، به قول اصطلاح قانونیش ظاهر این است این اختیار بعدی اختیار از باب قاضی تحکیمه نه از باب قاضی اصیل. چرا قاضی منصوب و قاضی اصیل؟ چرا؟ یکی برای این که اگر با باب قاضی اصیل بود، حق با مدعیست در انتخاب نه با طرفین، حق با مدعیست در انتخاب نه با طرفین. دو، اگر قاضی اصیل بود چرا اختاره؟ انتخاب اینا فایده ندارد، او یکون و مجعولا من قبل الله. پس این که میگد ان کان کل رجل اختار رجلا، سه این که گفت اختار رجلا من اصحابنا، نگفت اختار رجلا که شما فرمودید، اختار رجلا من اصحابنا، نگفت اختار رجلا عرف حلالنا و حرامنا و روا احادیثنا، اشاره نکرد به فرمایش حضرت، فرمود اختار رجلا من اصحابنا. پس کلمه اختیار جعل دو نفر، کلمه من اصحابنا، اینا شهادت است و قرینه است بر این که این قاضی قاضی تحکیم نه قاضی منصوب. و اینی که انتخاب کردن دو نفری قضاوت کنن ظاهر این است قضاوت جمعیه نه قضاوت فردی. ظاهر این است قضاوت هم قضاوت جمعیه نه قضاوت فردی. برای اگه قضاوت فردی بود خود چرا میرن دو نفر انتخاب میکنن؟ برای اینکه دو نفر با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، دو نفر انتخاب میکنن که چی بشه؟ کمک همدیگر کنن. قضا قضای جمعیه، ولا اگر قضای فردی بود که دو نفر انتخاب نمیکردیم، دو نفری میرفتیم یکی رو پیدا میکردیم میگفتیم او چی کار کنه، او قضاوت کنه. ظاهر اینه قضا قضای جمعیست، قضای شوراییست به قول شماها، قضای جمعی و قضای شوراییه. والا اگر قضای فردی بود احتیاج به دو نفر نبود، بل رضیا به شخص واحد. خب حالا در این قاضی تحکیم که قضا علی سبیل شوراست، میگه اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، منشأ اختلافشون هم حدیث شماست. فی حدیث کم و کلاهما، اینجا فی حدیث کم دارد، شما از وسائل میخونی و کلاهما اختلفا فی حدیث کم، این حال حدیث کم دارد، من از کافی دارم میخونم. قال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و استقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. اینم بیان یه حکم شرعیست در قضاء تحکیم شورایی. حکم شرعی در قضاء تحکیم شورایی محل اختلاف اینه کدوم مقدم بدارن؟ اعدل، افقه، استقه و اوره. حکم شرعیه، ضمانت اجرایش چیه؟ ایمان به خدا و پیغمبر. ولی اینکه دادگستری نیست که، قاضی تحکیمه. منتها میگه این قاضی تحکیم حالا که اختلاف پیدا کردن، اونی که استقه و اوره است به حسب حکم واقعی حکمش نافذ است. حکم شرعی واقعی فی مسئله قاضی تحکیم علا سبیل شورا، حکم این حکم شرعی اینه، باید دنبال اونی برید که استق و اوره و عدل و افقه در حدیثه. البته اینجا یه بحث هست که حالا انشالله ما بعد اگر باز مقبوله رو خوندیم متعرضش میشیم، و اون این که آیا مجموع این صفات مرجح است یا فرد فرد مرجحه؟ آیا ترجیح در قاضی به چهار تا صفته؟ یعنی هر قاضی که چهار تا صفت رو داشت ترجیح دارد، یا نه ترجیح به چیه؟ به تک تک اینهاست. این یه بحثیه. اگر دیده باشید شیخ رضوان الله تعالی علیه مدعی است که ترجیح با چیه؟ با تک تک. میگه ولذا سائل نپرسید که اگه بعضیاشون بودن بعضیاشون نبودن چه کنم، معلوم میشه سائل فهمیده است کل واحد واحد ملاک ترجیح است. اینم یه بحث که آیا همه اینا اجتماعشون مرجح است یا کل واحد مرجحه. و ظاهر علاما یظهر من الشیخ ایزن اینکه کل واحد مرجحه نه مجموع مرجحه. و لذا اگه مجموع بود راوی باید بپرسه اگه بعضیاش بود بعضیاش چی؟ این که نپرسیده معلوم میشه مجموع دخالت تک تک یکیشم باشه کافیه. قلت فانهما عدلا، این ترجیح در قاضی و صفات قاضی، قاضی تحکیم. قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، فقیه بوده ابن ابی عمر. قلت فان عمر ابن حنزله ببخشید. قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر. فرع دیگه مطرح کرد، گفت اینا هر دو مثل همن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارن، اینجا چه کنه؟ قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك. ينظر الى ما كان من روايتهم المجمع عليه من اصحابك. ببین این روایتایی که مستند اینهاست، اون روایتی که مشهور حکم مطابق با او رو چیکار کن؟ عرض کن. یونزرو به سوی چیزی، یعنی به سوی حکمی که بوده از روایت از ما در اون جهت که حکما به مجمع علیه من اصحابه فیوخذو به، یعنی فیوخذو به اون ما، یعنی به اون حکم، من حکمنا، او که از راه حکم ما حکم کرده اون حکم را بگیرید، حکمی که مستندش روایت مشهور است. احتمال هم دارد یونزر و الاماکان مای موصوله اشاره به کی باشه؟ به روایت. یونزر و الا حکمن که مدرکش روایت مشهور است. باز هنوز ترجیح مربوط به باب کیه؟ باب قاضی و قضا است. اون یکی ترجیح برای صفات قاضی بود، این یکی ترجیح برای مدرک قضا و خود و حکم. حکمی که مدرکش اینجوری است، ترجیح نسبت به حکمه، حکمه، کار به فتوا نداره، شبه موضوع فتوا نداره، کار به اون. حالا من نرسیدم به اون. یونزر و الا ماکان، این ما اشاره به چیه؟ یونزر و الا حکم اون چنانی که مدرکش مجمع علیه، یا یونزر و الا خود روایت مجمع علیه. حکم ظاهر اینه، ما به حکم برمیگرده. میخواد بگه این دوتا حکما، اون حکمی که مدرکش روایت مجمع علیه، اون حکم بر دیگری چه دارد؟ ترجیح داره. توجه بفرمایید. البته احتمال بعید اینه که ما برگردد به روایت. و مراد از این مجمع شهرت است قطعا، و المراد من الاجماع الشهرت قطعا، به قرینه قوله علیه السلام و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. اگه اجماعی بود دیگه قول شاز نداشت. این یه قرینه. و به قرینه سوال سائل که بعد آمد گفت که قلت و فانکان الخبران عنکما مشهورین، دوتا اجماع که نمیشه باشه، که دوتا اجماع غلطه. پس معلوم میشه مراد از اجماع کی بوده؟ شهرت. پس مراد از اجماع شهرت است قطعا، لقرینت قوله علیه السلام و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، و لقرینت قول سائل فان کان الخبران عنکما مشهوره. لا، و مراد از این شهرت هم شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی. به ماهی شهرت روایی، مراد از شهرت شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی به ماهی روایی. میدونی شهرت فتوایی یعنی چی؟ یعنی استناد اصحاب به یک روایتی مشهور است. شهرت فتوایی شهرت در استناد است که نسبتش با شهرت روایی ظاهرا عموم و خصوص منوجه. برای اینکه ممکن است یک روایتی هم نقلش مشهور باشد در کتب روایی، محمد ابن مسلم نقل کرده، محمد ابن ابی عمر ابن ابی نمیدونم عباس ابن ابی الفضل بغباغ کی کی، هم نقلش مشهوره، هم تو کافی هست، هم تو تهذیب هست، هم تو استبصار هست، هم تو من لا یعذر، هم نقلش مشهوره، هم استناد به او مشهوره. این روایت چند تا شهرت دارد؟ شهرتون روائیه، یعنی شهرت در نقل، شهرتون فتواییه، یعنی شهرت در استناد. این میشه مورد اجتماعش. گاهی یک روایت شهرت فتوایی دارد، شهرت فتوایی دارد اما شهرت روایی ندارد. یه روایت فقط من لا یحضر نقلش کرده و ابن ابی عمر، باقی دیگه روایت اینو نقل نکردن. این روایت را من لا یحضر فقط نقل کرده از کتب اربعه، راویشم فقط ابن ابی عمر. در مقابلش یک روایتی هست که تو کتب اربعه و غیر اربعه معروف، روایت کثیری هم نقل کردن اما هیچ کس بر طبقش فتوا، اما شهرت بر طبقش فتوا نداده. شهرت بر طبق کدام فتوا داده؟ این یه روایتی که یک راوی دارد و در کتاب من لا یحضر است. این روایت تو من لا یحضر شهرت فتوایی دارد، اما شهرت روایی ندارد. شهرت فتوایی داره ولی شهرت روایی ندارد. پس گاهی هم شهرت فتوایی هم شهرت روایی، گاهی شهرت فتوایی دون شهرت روایی. ظاهره هم مخص من وجه میشه، هم مخص مطلق میشه. یه جا هم حالا ببینیم، خب اگر شما فهمیدید من وجه بعد حساب کنیم ببینیم. پس یه جا هم شهرت، اینا دیگه محاسب است دیگه، یه جا هم شهرت فتوایی بود روایی، روایت مشهور فتوا هم معروف، یه جا شهرت روایی است دون شهرت فتوایی است دون روایی، یه روایت نقلش کمه اما فتوای به او معروفه، اینه میشه شهرت فتوایی دون روایی. گایم عکس میشود، شهرت فتوایی شهرت روایی دارد اما فتوایی با همین میشه. خلو حالا اگر شما فکر کردید نسبت مسئله نیست، بحث علمی نیست، مسئله عموم و خصوص منوج اونجور که شما حالا دارید میگید من باورم نیست، پس شهرت فتوایی اشتهار استناد است، اشتهار استناد، شهرت روایی اشتهار در نقله. شهرت عملی هم که دیگه نمیخواد من بگم، شهرت عملی اینه که یک فتوایی از اصحاب چجوره؟ معروف است، یه فتوایی معروفه ولی مستند معلوم نیست. مراد از این روایت اون شهرتی است که چه دارد؟ استناد دارد، اصطلاحا زاره میشن عملیه، شهرت عملیه باید بهش گفت، فتوای غلطه. شهرت عملیه یعنی استناد چجوره؟ معروفه، اما نقل ممکنه معروف باشه ممکنه معروف نباشه. پس مراد از شهرت، شهرت در استناد است که اصطلاحا بهش میگن ظاهرا شهرت عملیه، چون شهرت فتوای اونه که فقط فتوا مشهوره اما استناد معلوم نیست. اشتباه از کردیم گفتیم فتوای، چرا غرض اونه؟ چرا مراد شهرت در استناد نه شهرت در نقل؟ برای این که صرف شهرت یک روایت به حسب نقل در حالتی که محدثین به او استناد نکرده باشند سبب اطمینان نمی شود. محض شهرت در نقل با عدم شهرت در استناد از خود محدثین و فقها و بطنه فن این سبب اطمینان نمی شود و صدق نمی کند که المجمع علیه لا ریب فی و شاذ فیه لا ریب فی بطلانه. زیاد نقلش کردن اما بهش عمل نکردن، بهش استناد ننمودن، این سبب اطمینان نمی شود، بلکه سبب چه می شود؟ اطمینان برخلاف و وهن، تعبیر قشنگ، بلکه سبب وهنش می شود. یه روایتی را وقتی نقلش معروفه تو کتب به چشم همه می خورده اما بطنه فن حاملین روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و قدس الله ارواح حاملین اینا نقل کردن، اهل قیاس و استحسان هم نبودن، در این حال به این روایت عمل نکردن، به اون یکی که تو کتاب زید نرسیه به اون عمل کردن، این موجب چه می شود؟ و معلوم میشه این روایت یه گیری داشته که گیرش به دست ما نرسیده. پس مراد از اجماع شهرت است قطعا للقرینه فی کلام المعصوم علیه السلام و للقرینه فی کلام سائل، و مراد از شهرت، شهرت در استناد است، شهرت در اعتماد است نه شهرت در نقل فقط، برای اینکه شهرت در نقل موجب اطمینان نمی شود اگر شهرت در استناد در کنارش نباشد، بلکه شهرت در نقل اگر شهرت در استناد نباشد موجب وهن است و موجب این که این روایت قابل اعتماد نیست، برای اینکه فقها و حاملین روایات اهل بیت، ناقلین روایات اهل بیت سلام الله علیهم که اهل قیاس و استحسان نبودن، چه شده که این روایت رو دیدند و بهش عمل نکردند؟ همین مقدار دلیل بر اینه که در این روایت وهنی بوده، عیبی داشته که عیب به دست ما نرسید. اما اگر استناد باشد، یه روایت ولو تو یه کتاب آمده باشد، تو یه کتاب، و فقها در باب فتوا همه به او چه کردن؟ استناد کردن، معلوم میشه این روایت مما لا ریبه فی، برای اینکه تو یه کتاب که بیشتر نبوده، تو یه کتاب روایی رفتن گشتن و در مقام فتوا به او اعتماد کردن. و من ذالک یظهر که شهرت در استناد هم جابر است و هم مرجح است، حالا جابر بمونه، هم مرجح است و هم کاسر. شهرت در استناد جزء مرجحات لقول علیه السلام فإن المجمع علیه مما لا ریب فیه، و هم شهرت در استناد موجب وهن دیگری است لقول علیه السلام فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی مقابلش چی؟ اشتباه میکنید، باختید. در دو خبر متعارض اگر مجمع علیه شد لا ریب فی صحته، اون میشه لا ریب فی بطلانه. حالا درست گفتی، در دو خبر متعارض اگه این یکی شد اطمینان داریم صحیحه، یعنی اطمینان داریم معارضش چجوره؟ باطله دیگه. نمیشود در دو خبر متعارض اطمینان به صحت یکی باشد اما نسبت به دیگری چی داشته باشیم؟ شک. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، شما میگه اطمینان دارم به این که این درسته. یه روایت دیگه میگه نماز جمعه چی؟ حرومه. میگی شک دارم درسته یا نه، یه اطمینان داری درست نیست، اطمینان داری درست نیست. پس شهرت استنادی و عملی مورد مقبول است و من المرجحات علی المعروف، حالا تا برسیم مرجح یا ممیز، شهرت استنادی مورد مقبول است و روایت مشهوره بر روایت غیر مشهوره چه می شود؟ مقدم. و شهرت استنادی کاسر هم هست، برای اینکه موجب چه می شود؟ وهن می شود. پس هم سبب تقدم روایت است در خبرین متعارضین و هم سبب وهن روایت غیر مشهوره. در دو روایت متعارض اگر یکی مشهور بود من مالا ریب فی صحته، دیگری میشد من مالا ریب فی بطلانه. این هم راجع به مجمع علی. پس معلوم شد اجماع یعنی شهرت در استناد، حالا نمیذارن عملی بهش میگن شهرت در استناد، فتوایی نمیگن، شهرت در استناد که اسم شهرت عملیه است، نه شهرت روایی. و ان زعمه بعض المشایخ که خیال کردن شهرت رواییه، نه، شهرت فتوایی است، به این شهرت استنادیه، به این بیان که عرض کردیم که باید حدیث بشه من ما لا ریب فی و دیگری بشد من ما لا ریب فی بطلانه. یه کلمه دیگه عرض کنم و بریم، اجازه بفرمایید. اصطلاحا من نمیدونم، من اصطلاحا الان یادم، ما سه جور شهرت داریم. ببینید، ما سه جور شهرت داریم. گاهی فتوایی مشهور است و مستند غیر معلوم، گاهی فتوایی مشهور و مستند هم معلوم، گاهی نقل روایتی مشهور. این که نقل روایت مشهوره بشکن شهرتون رواییه، اون که فتوا مشهوره مستند نامعلوم بهش میگن شهرتون فتواییه، ما اشتباه از کردیم. اون که فتوا معروفه استناد معلومه بهش میگن شهرتون عملیه، اصطلاحا به استناد میگن شهرت عملیه. و این روایت هم مراد شهرت عملیه است. اجازه بدید زیلشان بخونم. و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، أمر بين غيه فيجتنب، أمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، حرام بين، شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. این تسلیسی که خود امام فرموده و از پیغمبر هم نقل کرده، انطباق این تسلیس بر خبرین متعارضین به اعتبار دوتای اوله، یعنی امر بین رشده و امر بین غیه، دو حدیث متعارض، یکی که مشهور شد میشه لا ریب فی صحته، دیگری میشه لا ریب فی بطلانه. پس تسلیس در کلام امام علیه السلام و تسلیس در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله، انطباقش بر مورد به اعتبار کدوم است؟ دوتای اولی، بین الروش و بین الغی. بعضی ها اشتباه کردن، خیال کردن تطبیق به اعتبار بین الروش است و به اعتبار کی؟ مشتبهات. گفتن حدیث مشهور بین الروش، حدیث غیر مشهور کی؟ مشتبه. جوابش یک کلمه است که در خبرین متعارضین اگر یکی شد بین الرشد، دیگری میشه بین الغی. دنباله حدیث برو فردا انشاءالله. و شاءالله علی سیدنا محمد.